ماه بندگی و طاعت و عبادت، ماه بهتر شدن حال روحی ما. امیدوارم که تأثیر بذاره توی در واقع عرصه های مختلف زندگیمون. یکیش هم نوع رانندگی ماست. امیدوارم که اثرگذار مثبت باشه. روز خوب آرامی داشته باشید و خداحافظ.
عزیز، به ساعت 10 رسیدیم و از شما دعوت میکنم که در این لحظه برنامه تهران کلینیک رو بشنوید. تهران کلینیک. به نام خدا. سلام، روزداری ها قبول باشه، به ویژه در این شبهای عزیز و پربرکت. برنامه تهران کلینیک رو میشنوید از رادیو تهران. بخشای متنوعی رو امروز تقدیم حضور شما میکنیم در برنامه تهران کلینیک. از جمله گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر قندهاری، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی ستون فقرات، در خصوص راههای جلوگیری از پوکی استخوان. همینطور در خدمت آقای دکتر امینیان هستیم، فوق تخصص عطف، درباره رفلاکس در کودکان با ایشون صحبت خواهیم کرد و آیتم هایی که تقدیمتون میشه آقای دکتر پاکرو، روانشناس، دخالت خانواده ها بعد از ازدواج، و صحبت های آقای دکتر یارقلی، متخصص طب سنتی، در خصوص ورزش روزانه. موضوع هفته که در این هفته بهش خواهیم پرداخت و سوالات شما رو پاسخگو خواهیم بود، بخشی است که متخصص قلب و عروق حضور خواهند داشت در برنامه، آقای دکتر کوروش راسخ، و در واقع سوالات شما رو پاسخگو هستند از طریق شماره های 22 65 24 65 22 65 24 66 و سامانه پیامک 3094. سوالات خودتون رو میتونید مطرح بفرمایید. ساعت 10:03 است. شنونده برنامه تهران کلینیک هستید از رادیو تهران. با احترام سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر قندهاری، متخصص ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر آقای دکتر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز. امیدوارم که بهره کافی از شبای قدر برده باشن و ببریم
انشاءالله. آقای دکتر، یه تعریفی حالا هرچند کوتاه که در خور وقت و زمان برنامه باشه راجب پوکی استخوان بفرمایید و اینکه چه علائمی داره که من مثلا به عنوان یک خانم متوجه بشم که دچار پوکی استخوان هستم و راه های جلوگیری از پوکی استخوان. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خدمتتون اصلا در اول از همه باید بگیم که در رابطه با پوکی و استخوان همیشه یک عبارت خیلی واضح و معرف این بیماری به عنوان بیماری خاموش ازش استفاده میشه. بعد از اینکه به تعریفش بپردازیم باید بدونیم که بیماری خاموش یعنی این که ممکنه که بیمار تا بروز عوارض و بروز مشکلات هیچ آگاهی نسبت به پوکی و استخوانش پیدا نکنه، که حالا من در رابطه با علائم پیشگیریش صحبت خواهم کرد. به صورت کلی استوپروز تعریفش کاهش حجم و دنسیتی، یعنی اون تراکم استخوان رو در افراد بالغ بهش استوپروز گفته میشه.
بله.
و در رابطه با پیشگیری، یک اتفاقی که در واقع ما هیچ وقت بهش فکر نمی کنیم اینه که وقتی تعاریف جهانی رو در رابطه با استوپروز بررسی می کنیم، درست استوپروز بیماری در واقع کاهش تراکم استخوان در افراد بالغ خواهد بود، اما شروع این بیماری از زمانیه که ما بچه هستیم و نوجوان هستیم. خیلی مطالعات نشون میدن که دریافت میزان مناسب کلسیم در دوره بلوغ و قبل از اون، میزان مناسب ویتامین دی، میزان مناسب پروتئین های دریافتی و یک فعالیت ورزشی منظم و یک نکته خیلی خیلی جالب، دور بودن از سیگاری بودن دست دوم، یعنی اینکه تو محیط هایی که یک بچه قرار داره و تحت استنشاق سیگار اطرافیان قرار میگیره، همه اینها تو مطالعات علمی اثبات شده که میتونه تاثیر بذاره روی وضعیت تراکم استخوان اون بچه و در آینده و در بزرگسالی باعث بشه که دچار شکستگی‌های ناشی از استوپروز بشه. در بالغین اون چیزی که خیلی اهمیت داره، همه موارد فوقی که گفتم رو باید رعایت کنن، اندازه کلسیم مناسبی که باید دریافت کنن که حالا میتونم خدمتتون بگم، یک بررسی ها نشون داده که تو افرادی که کاهش وزن پیدا میکنن، یعنی اینکه کاهش در واقع کاهش وزن خودخواسته و تلاش میکنن برای اینکه وزنشون رو کاهش بدن، اگر اینها هم تغذیه مناسبی از نظر کلسیم، از نظر وضعیت پروتئین ها و ویتامین دی نداشته باشن، دچار آسیب میشن و توی اینها شکستگی ها بیشتر خواهد بود. میزان مناسب ویتامین دی که خواهم گفت تو سنین مختلف چطور خواهد بود، و در نهایت فعالیت بدنی و جسمانی مناسب بسیار حائز اهمیتن. دو تا نکته دیگه تو بزرگسالان هست، یکی این که عدم استفاده از مشروبات الکلی و سیگاری نبودن، چه به صورت سیگاری قهار که خود فرد سیگار بکشه، چه به صورت سیگاری دست دوم که اصطلاحا میشه به صورت پسیو یا غیر فعال اطرافیانش که سیگار میکشن، میتونه ایجاد اشکال بکنه برای بیماران. در رابطه با میزان چقدر در واقع کلسیم ضروریه، در سنین مختلف در واقع متفاوت گفته میشه، و البته دلیل این که در مناطق مختلفی که از نظر اقلیمی در شرایط متفاوتی از نظر پوشش و از نظر دریافت آفتاب هم میباشن، اینا با هم دیگه متفاوتن. به صورت کلی یه چیزی هلوهوش 1000 میلی در واقع میلی گرم در روز، حدودا 1000 میلی گرم در روز برای افرادی که هنوز به دست در خانم هایی که به سن یا یائسگی نرسیدن، و بعد از اون هولوژ 1200-1500 میلی گرم نیاز به کلسیم برای این سن وجود داره، و ویتامین دی هم هولوژ 600-1000 میلی در واقع 1000 واحد در روز نیازه، که همون تقریبا میشه معادل 3000 واحد در طول ماه. که
آقای دکتر به تعداد قرص میشه بگید؟ اینجوری یه ذره محاسبش برای دوستان ما سخت خواهد بود.
همونو داشتم ادامهش میگفتم، ما در واقع در کسانی که نقص ویتامین دی ندارن، خیلی دقت کنید، توی ایران تعداد زیادی بیمار وجود دارن که دچار نقص در وضعیت در واقع ویتامین دی شون هستن، و اینها خدمتتون عرض کنم که این تعدادی که دچار نقص ویتامین دی هستن باید جبران کنن، ولی برای کسایی که به صورت ساپلمنت ویتامین دی میگن، یعنی به عنوان چیزی کمکی، همین هلوش 1000 تا در روز اگه در نظر بگیریم ماهش میشه حدود 30000 تا، و به صورت روتین در کشور ما یک دونه پر یا قرصایی که شبیه مرباریت هستن و 50000 هستن، ویتامین دی در طول ماه برای یک فرد بزرگسال کافی و ضروریه، و جالب مطالعات زیادی نشون دادن که این ویتامین دی علاوه بر استخوان روی وضعیت قلبی و سایر سیستم‌های ایمنی بدن هم تاثیر قابل توجه خواهد داشت.
این ده همون DSE هست آقای دکتر؟
ویتامین DSE، بله، در واقع اسم علمی میشه 1.25 در واقع هیدروکسی،
بله،
هیدروکسی میشه، و در رابطه با میزان کلسیم هم تقریبا روزی 1-2 قرص، قرصای کلسیمی 500 میلی گرمی داریم و قرصای 1000 میلی گرمی که تو بازار هستش، برای افراد نرمال هولوش 1000 میلی گرم اینتک به عنوان ساپلمنت نیازمند خواهم بود، یعنی یه قرص کلسیم با یک دونه ویتامین دی در طول ماه، که اون قرصایی که کلسیم و ویتامین دی رو همراه با هم دیگه دارن قاعدتا ویتامین دی رو به صورت کامل پوشش نمیدن، چون بین 200 تا 400 واحد دارن، و خب نیازه که اون ویتامین دی رو به صورت تکمیلی دریافت.
بله عذر میخوام آقای دکتر، یه قرصایی هست کلسیم به اضافه ده.
بله بله عرض کردم اونا واحدی که توش وجود داره بر اساس نوش 200 و 400 واحده و بنابراین 200 و 400 واحد کفایت نمیکنه، چون حداقل دریافتی ساپلمنت یا به صورت تکمیلی 600 واحد.
به هر حال اونو روزی یه دونه شما توصیه میفرمایید کلسیم به اضافه ده رو خانم ها مصرف بکنن، به ویژه خانم ها؟
خانم های بالای 35
بله.
توصیه میشه که روزی 2 تا کلسیم دی مصرف کنن. حالا بعضیا دچار مشکلات هستن، حداقل اگر کسی تغذیه خوبی داشته باشه یک کلسیم دی به اضافه یک دونه پر، یعنی اون ویتامین دی 50,000 رو در ماهانه کفایت.
بله فقط خیلی کوتاه، چون من این سوال رو حالا به ذهنم رسید، چه سوال خیلی ها باشه، مکمل های دارویی از جمله قرصای کلسیم آیا در رگ ها رسوب بر جای میگذاره یا نه؟ طریقه مصرف صحیحش چگونه خواهد بود؟
ببینید این در رابطه با این که
فقط سریع لطفا پاسخ بدین،
افراد خاصی هستن که نسبت به این موضوع واکنش دارن، ولی کلسیم در رگ ها رسوب نمیکنه وقتی به صورت ساپلمنت خورده بشه. در گروه خاصی از سنگ های کلیوی افزایش دریافت کلسیم به تنهایی بدون ساپلمنت های دیگه بعد میتونه ایجاد سنگ کلیه بکنه، نه در همه موارد.
بله و با یک لیوان آب کامل تا اونجایی که من شنیدم بعد هر یک قرص رو
که بله بعضی ها دچار عوارض گوارشی میشن، برای همین هم هستش که توصیه میشه که با یک لیوان آب خورده بشه. از نظر زمانی هم توصیه به 10 صبح 10 شب، یعنی بعد در واقع توی زمانی که صبحونه میل شده و شام میل شده بعد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر قندوری، سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه. ده و 11 دقیقه از تهران کلینیک از رادیو تهران. توضیحات آقای دکتر یارقلی متخصص طب سنتی رو در قالب یک آیتم بشنوید در خصوص ورزش روزانه.
میخوام امروز در مورد ورزش صحبت کنم باهاتون. ورزش اولین اصل سلامتیه. تو کتب طب سنتی خیلی تاکید شده که قبل از اینکه غذای خوب میل کنید، هوای خوب تنفس کنید، باید ورزش کنید. اینقدر مهم این اصل و متاسفانه خیلی از ماها درگیر این اصل مهم نمیشیم. شاید بگیم سرمون شلوغه، بهانه بیاریم، ولی بدونید که ورزش یعنی اینکه یه مقدار بدنتون گرم بشه، عرق نکنید، این سرخی بدن شما بعد از پایان ورزش چند دقیقه بمونه و برطرف بشه. پس با این احتساب ما ورزشمون حد اکثر میتونه طولش 1 دقیقه باشه. این ورزش نه خسته میکنه شما رو، نه شما رو از کار روزانه‌تون باز میداره. در هر شغلی باشید میتونید پشت میزتون بلند شید 1 دقیقه بالا پایین بپرید. اصلا کمردرد دارید، پادرد دارید، اشکال نداره، دستتون رو تکون بدید 1 دقیقه. اما این کار رو تکرار کنید، یعنی من روزی 15 بار هر بار 1 دقیقه ورزش کنید. خب تو طول فصول گرم سار چیکار کنیم؟ همین ورزش رو انجام میدیم. تو ماه مبارک رمضان چطور؟ همین ورزش رو انجام میدیم. میتونیم 5 تاشو از سحر تا افطار انجام بدیم، 10 تا 1 دقیقه بین افطار تا سحر. خیلی کار راحتیه. همونجور که نشستیم میتونیم دستمونو باز و بسته کنیم، میتونیم روی پام بلند شیم و 1 دقیقه نرمش کنیم. همه این دقیقه ها با هم جمع میشن و باعث سلامتی ما میشن. ما در مورد ورزش های طولانی تر اصلا صحبتی نمی کنیم، چون ورزش ها بنا به مقتضیات خاص خودشون توصیه میشن. ورزشی که ما توصیه می کنیم و این ورزش برای همگان قابل انجامه، روزی 15 بار، هر بار 1 دقیقه. تو ماه مبارک رمضان باشیم، چه فصول سرد سال و چه فصول گرم. یادمون باشه در فصول گرم سال به خصوص تو ماه مبارک رمضان این ورزش های 1 دقیقه ای رو ترجیحاً صبح انجام بدیم و هرچی به افطار و غروب نزدیک میشیم بهتر از ورزش ها خودداری کنیم، چون ممکنه باعث ضعف ما بشه و باعث تشنگی بیشتر ما. امیدوارم همیشه ورزشکار بشید.
ده و 14 دقیقه برنامه تهران کلینیک. با احترام سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر امینیان، فوق تخصص اطفال. خیلی خوش آمدیم به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
درود بر شما. درباره رفلکس در کودکان توضیحات شما رو می‌خوایم داشته باشیم که اصلاً چه علائمی داره، آیا ممکنه در برخی از کودکان علائمی وجود نداشته باشه و بعد یک بار متوجه بشیم که فرزند ما با یک همچین مشکلی مواجه هست. بفرمایید.
رفلکس معنی برگشت به صورت غیر فشاری هستش، متعلقات معده به داخل دهان، که میتونه به صورت خیلی واضح باشه که این مقدار برگرد از دهان خارج بشه که ما ببینیم، ولی ممکن هستش تا نیمه راه مری بیاد و برگرده پایین، که تو این شرایط ممکنه که ما متوجه وجود ریفلاکس نشیم از یا علائم دیگه‌ای متوجه بشیم که بچه ریفلاکس داره یا نه. در مورد علائمی که ممکنه بچه داشته باشه، یکی از علائمش میتونه به صورت بی‌قراری‌های باشه که به صورت حمله‌ای و ناگهانی زمانی که ریفلاکس میکنه اسید معده بسوزونه مریشو و بعد بچه دچار بیقراری بشه. از جمله علائم دیگه‌اش میتونه به صورت خوب وزن نگرفتن بچه باشه، یا ممکن است که به صورت آبریزش دهان زیادشون باشه، ممکن است بچه وقتی میخوابه سرش رو به صورت خیلی خمیده به سمت عقب نگه داره، یا موقعی که بیقراری میکنه به این صورت سرش رو به سمت عقب بکشه. اینا میشن علائمی که ممکنه برای ریفلاکس مطرح بشه. معمولاً تا سن 18 ماهگی ریفلاکس به صورت خود به خودی تو خیلی از موارد برطرف میشه توی شیرخواران، ولی درصدی ممکن استش که بعدش هم پایدار بمونه.
بله. یه توشکچه هایی هست برای حالا بچه ها که استفاده میشه، حالت شیب داره، اونها چقدر میتونه مؤثر باشه در رفع این مشکل؟
به خاطر اینکه بچه‌ای که همونطوری گفتم خدمتتون تا 18 ماهگی، دلیلش این هستش که بچه‌های کوچیک چون فقط شیر می‌خورن و فقط خوابیده هستن، احتمال برگشت مختلیات معده به داخل معده‌شون زیاده.
درست.
ما هم اگر مثلا مایعات زیاد بخوریم، بخوام درازکش باشیم تو هر سنی، معمولا این اتفاق تو سنان بالاتر، آدمای مسن که حرکت ندارن، باز دوباره خودش رو نشون میده. بنابراین اگر ما بتونیم با کمک نیروی جاذبه باعث بشیم که محتویات معده کمتر به سمت بالا، به سمت مری حرکت بکنه، این خودش میتونه یکی از درمانهای ریفلاکس باشه.
بله، و سپاس فراوان از توضیحات شما. اگر مطلب دیگری هست در خدمتون هستیم، اگر نه خداحافظی کنیم از شما.
یه چیزی که من میخوام بگم این هستش که بیشتر تشخیص ریفلاکس بالینی هستش. الان ممکن هستش خیلی از خانواده ها یا همکارا بخوان که با روش‌های مثل سونوگرافی و اینها بخوان تشخیص بگذارن، ولی واقعیتش اینه که تشخیص ریفلاکس بالینی هستش و بعد متاسفانه خیلی وقتا یه کلمه ریفلاکس شنیده میشه، حالا تهوع، استفراغ، اینایی که به این صورت هستش و نباید با ریفلاکس اشتباه بشه.
بله، برخی از عرق نعنا و حالا دواهایی که تو این زمینه هست استفاده میکنن، توصیه میفرمایید یا خیر؟
توصیه ما این هستش که به هیچ وجه از اینا استفاده نکنن، چون همه اینا میتونن اثر بذارن به شل شدن بیشتر دریچه معده و بعد باعث بشن که ریفلاکس تشدید بشه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر امینا، سپاس از توضیحات شما. روز بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، ما در انتظار دریافت سوالات شما هستیم راجع به مشکلات قلب و عروقی که اگر باش مواجه هستین. تا دقایق دیگر در خدمت آقای دکتر کوروش راسخ خواهیم بود، متخصص قلب و عروق، و ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. بنابراین از طریق سامانه پیامکی 3094 و یا شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 سوالات خودتون رو مطرح کنین. بخشی که همینک تقدیم حضور شما خواهد شد، توضیحات آقای دکتر پاک رو روانشناس در خصوص دخالت خانواده ها بعد از ازدواج خواهد بود.
درود بر مردم نازنین ایران زمین، من پوریا پاکرو هستم، روانشناس، و امروز میخوام درباره مسئله مهمی در مورد رابطه زوجها صحبت کنم. یکی از آیتم های مهم در اختلافات زوجین و حتی جدایی ها متاسفانه دخالت اطرافیان و خانواده هاست، که حتی آمار زیادی در جدایی های زوجهای ایرانی وجود داره به همین خاطر. خب ما به دلیل فضای گرمی که در خانواده های ایرانی داریم، این احتمال وجود داره که افراد، دوستان، خانواده، فامیل بخوان نظر بدن، کمک کنن یا گاهی حتی وارد تصمیمات ما بشن. از زمانی که ما تصمیم میگیریم که وارد یک رابطه متأهلی بشیم و ازدواج کنیم، یعنی یک خانواده تازه و مستقل داره شکل میگیره که اون دختر و پسر در همون ابتدا باید آرام آرام این رو برای دیگران جا بندازن که ما یک خانواده مستقل هستیم، به گونه ای که دیگران قرار نیست بیان بین ما دو نفر و برای ما تصمیم بگیرن یا هر کدوم از ما رو به سمت خودشون بکشونن. در واقع درایت و مدیریت دختر پسر اینجا خیلی اهمیت داره. معمولا پسرها باید خانواده خودشون رو مدیریت کنن به گونه ای که اونها وارد تصمیمات نشن و دختر خانم هم خانواده خودشون رو، و به هیچ وجه، تأکید میکنم به هیچ وجه، هیچ مسئله، مشکل و تعارضی رو که بین این دختر پسر وجود داره هیچ کس نباید بدونه. نه مادر، نه پدر، نه برادر، نه خواهر، نه دوستان. این باعث میشه که وقتی ما موضوع رو با دیگران در میون میذاریم، با همه این که ممکنه اونها از سر دلسوزی میخوان کمک کنن، ولی به تجربه دیدیم که معمولا مشکل عمیق‌تر میشه و گره ها کورتر میشه. تنها کسی که باید کمک کنه اول خودشونن، سعی کنن با هم گفتگو کنن تا مسئله رو حل کنن و اگر نشد از یک مشاور متخصص کمک بگیرن، چون گاهی افرادی که عزیزای ما هستن ولی متخصص نیستن با توصیه هاشون متاسفانه موضوع رو پیچیده تر میکنن. امیدوارم این نکته کمک کنه که ما مراقب رابطمون باشیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سوالات خودتون رو در خصوص مشکلات قلبی و عروقی حتما مطرح بفرمایید از طریق شماره های 22-65-24-65 و همینطور سامانه پیامک 3094، چرا که تا دقیقه دیگر گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر کوروش راسخ، متخصص قلب و عروق، و ایشون پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. هفته ما خیلی در واقع منسجم و با حضور کارشناس محترم آقای دکتر کوروش راسخ راجع به مشکلات قلبی و عروقی صحبت خواهیم کرد و پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود. بنابراین از ساعت 10 تا 10:30 در برنامه تهران کلینیک میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. با احترام سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کوروش راسخ، متخصص قلب و عروق. خیلی خوش آمدیم به برنامه.
خواهش میکنم. میکنم. خانم نیرومند سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از شنوندگان ما گفتن که من وقتی استرس میگیرم قلبم درد میگیره و بدنم سست میشه، چیکار باید بکنم؟
بله، ببینید کلا وقتی استرس پیش میاد به علت تغییراتی که در سیستم قلب و عروق ایجاد میشه، حالا بیشتر بحث قلب هست، خب یه سری علائمی ممکنه پیش بیاد. این تپش قلب ممکنه ایجاد بشه، درد و قفس ممکنه ایجاد بشه، حتی انتشار به بازوها، و آدم واقعا فکر کنه که مشکل قلبی داره. یه وقتی واقعا اینها دنبال استرس هایی که مزمن میشن، این چه شرط ما بیشتر طول میکشن، این چون استرس تو بدن جا میفته، حالا کوخته میشه، به اصطلاح کانستیتوالایز، این به اصطلاح دردهای جسمی به دنبالش هست، یعنی بدن این رو تبدیل میکنه، این استرس های روی رو تبدیل به ارگانیک جسمی میکنه، و چون سیستم قلب و عروق هم یه سیستم استرس ارگانی هست به اصطلاح، میتونه علائم بشه که علائم قلبی خودش نشون بده، ولی ریشه و منشأ این درد قلبی همون استرس های روحی هستن. ولی خب در خیلی مواقع خب استرس روی یه مقدار فورس ایجاد میکنه به سیستم قلب و عروق، ممکنه یه سری بیماری قلبی که حالت نهفته و پنهان داره یا در مراحل اولی هست خودش نشون میده. همین دلیل معمولا ما به دنبال دستان اگه درد ایجاد بشه توصیه میکنیم، مخصوصا اگر وزن نشبالا باشه و ریس فاکتور داشته باشه، فاکتورهای خطری مثل دیابت داشته باشه، فشار خون بالا، چرب بالا و سابقه فامیلی قوی مزمن، توصیه میکنیم اینا چکاپ قلبی بشن. ولی خب خیلی وقتا میگم اگر این ریس فاکتور نباشه، سن پایین باشه، معمولا جنسیت خانم ها، اینا معمولا چیز خاصی تو قلبشون نیست و بیشتر عاملش همون استرس هستن، و بعد اینها در جهت آرامش خودشون، حالا یا از طریق اینکه خودشون بتونن مسائلشون کنترل کنن، یا نهایتا با مراجعه به روانپزشک، معمولا یه داروهای کوتاه میدن در زمینه کنترل مسائل عصبیشون دریافت کنن.
بله، خانم 57 ساله گفتن چربی خون بالا دارم و پرلپس دارم، دکتر برام پراپرانول 10 تجویز کرده و گفته تا آخر عمرت باید بخوری. این که میگن خون رقیق میشه، آیا در آینده برای من مشکل ساز نخواهد بود؟
ببینید پراپرولاپس در چه مثال داده شد و اونم به خاطر اینکه علامت های این مشکل رو کنترل کنه، چون پراپرولاپس ما تپش قلب داریم، گاهی وقتا این تپش رو اذیت میکنه، فرض و پراپرولاپس یه دارویی هست که کاهش میده تعداد ضربات قلب و دردهیده و هیچ به هیچ عنوان باعث رقیق شدن خون نمیشه، اصلا دارویی نیست که رو غلظت خون بخواد تاثیر داشته باشه و تا آخر عمرم میتونه مصرف بکنه، هیچ مشکلی هم پیش نیاد.
بله بسیار. پس این رقیق شدن و اینا حرفای منطقی نیستش.
نیست. این دارو منطقی نیست.
بله. گفتن چند سال به علت گرفتگی جزئی عروق و چربی خون هر 12 ساعت نصف قرص دیلتیازم یا
بله.
دیلتیازم 60 و روزی یک عدد آتروستاتین 10 و یک آسپرین 80 میخورم، آیا ادامه دادن این قرص ها بدون مراجعه به دکتر مجازه یا خیر؟
بله، ببین اگه بحث چربی خون و سنگ عروق برایشون اثبات شده باشه، حالا توسط یه سری بررسی ها مثل تست ورزشی، آنژیوگرافی یا اسکن قلب، اینا اگر مشخص کرده باشه که داره آسپرین آتروستاتین رو باید ادامه بدن، معمولا مادام عمر هست، چون باعث میشه تنگی که وجود داره خیلی کمتر بشه و تنگی جدید ایجاد نشه، کمک میکنه اون پیشرفت اون پدیده تسلب شرایین در عروق قلب رو خیلی کند می‌کنه. در مورد دیلتیازم معمولا داروی چربی خون نیست، دیلتیازم یک دست داروهایی هستن که فشار خون رو کاهش میدن، حالا احتمالا ایشون فشار خون هم شده که فشار خون هم معمولا وقتی که علتی براش وجود نداشته باشن، این جزء به اصطلاح دسته های فشار خون هایی باشه که فامیلیال یا ارثی باشن، یعنی علت ثانوی نداشته باشه، اینا باید مادام العمر دارو مصرف بکنن، در نتیجه ادامه داروها لازم. حالا مراجعه به پزشک هم به هر جهت لازم هست، هر از چند گاهی که فشار کنترل بشه یا سطح چربی های خون چک بشه این مسائل، ولی این دارو معمولا باید ادامه داده بشن.
بله، گفتن که فقط خیلی سریع من بخونم که شما هم سریع پاسخ بدین. رگ‌های پشت پای چپم متورم شده، رنگ پای راستم تغییر کرده و به تیرگی میزنه، این یعنی مشکل قلبی عروقی؟
خب اینا معمولا مشکلاتی هست در عروق محیطی پا، یعنی به اساس قلب ممکنه سالم باشه ولی عروق محیطی پا مشکل داشته باشه، حالی شریان ها یا وریدش که معمولا اگه وریدها مریضای عمودی دچار مشکل بشن و لخته تشکیل بشه، اون بیماری ترومبوز عروق عمودی پا بهش میگن یا همون دی بی تی، ممکنه شریان ها دچار مشکل شده باشن، اینو باید حتما سونوگرافی عروق پا انجام بشه که تشخیص داده بشه دقیقاً مشکل چیه.
بله، بسیار خوب، سپاس از پاسخگویی شما آقای دکتر راسخی، ان شاءالله فردا هم خدمت شما هستیم و پاسخوی سوالات شنوندگان ما خواهید بود. سپاس برنامه روزتون بخیر. خداحافظ. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه تهران کلینیک. فردا ساعت 10 صبح خدمت شما هستیم. روز بخیر. خدا نگهدار.